مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا در اولین ماه سال 1389 خورشیدی. امیدوارم که در هر کجا که صدای ما را میشنوید خوش و سرحال باشید. اما خبرهای اقتصادی مهم هفته: جدال و کشمکش میان مجلس و دولت بر سر قانون بودجه و هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان با شدت در جریان است. فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی، این بار معاون اول رئیس جمهوری متهم به فساد می شود. جهش شدید شاخص بورس در هفته‌های اول سال تازه خورشیدی. سال تازه خورشیدی با درگیری دوباره بر سر قانون بودجه و مسئله هدفمندسازی یارانه‌ها بالا گرفته و بس به طور جدی شده که عملاً مصوبه مجلس، یعنی قانونی که تصویب شده، از طرف دولت پذیرفته نمیشه و دولت اصرار داره که در این مصوبه مجلس تجدید نظر کنه و ظاهراً از تا اندازه از حمایت آقای خامنه‌ای هم دولت برخوردار میشه، چون آقای خامنه‌ای میگه باید با هم صحبت کنین و حل کنین، در حالی که اگه قانون اونو قبول میکرد دیگه صحبت نداشت. از ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، میپرسم ریشه های این درگیری ها را در کجا باید جستجو کرد و آیا دولت حق ندارد وقتی میگوید با 20 هزار میلیارد تومان قادر به اجرای قانون نیست؟
دعوا سر لاف ملاست، یعنی در واقع سر دو تا مسئله است. یکی این که دولت احمدی نژاد کسری بودجه خودشو میخواد با این رقم تا حدی پر کنه، از یه طرف هم باید سهم مافیایی که دولت خود رو مدیون اونها میدونه بپردازه. حالا این که این مسئله و افزایش از 20 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان چقدر تورم ایجاد بکنه، فشارش بر روی دوش اقشار مختلف مردم تا چه حد باشه، امری برای این دولت ثانوی است.
آقای لاریجانی در نامه‌ای که پاسخ میده با آقای احمد نژاد اتفاقا به همین مسئله اشاره میکنه، یعنی دولت واقف نیست که این میتونه بسیار باعث تورم و ناآرامی و مشکلات بشه.
چرا واقف هست؟ به نظر من اینجور نیست که واقف نباشه، میدونه ولی براش مسئله نیست. ببینید، ایجابات قدرت زمانی کسی که در چارچوب قدرت و توازن قوا نگاه میکنه مجبور میکنه اون کسی که تن میده به قدرت رو که به ایجابات قدرت اولویت اول رو ببخشه تا نیاز مردم یا فشاری که بر اقشار مختلف مردم میاد. آقای لاریجانی در نامش خواسته از آقای احمدی نژاد که شما خودتون نظر کارشناسیتون رو بررسیاتون رو بگید که 40 هزار میلیارد تومان چقدر تورم ایجاد میکنه یا 20 هزار میلیارد تومان چقدر تورم ایجاد میکنه و در سال آینده رشد اقتصادی چقدر خواهد بود. آقای باهنرم که نایب رئیس مجلس جدیدن اعلام کرد که در سال آینده رشد اقتصادی برابر با صفر خواهد بود. بنابراین در یک نظامی که حتی سازمان پژوهش‌های مجلس با صراحت اعلام کرده در گزارش رسمیش که حتی خود این قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که توسط مجلس هم تصویب شده 68% ایجاد تورم میکنه و حتی اگر الان این 20 هزار میلیارد تومان هم تقلیلش بده، در صحبت به اصطلاح مخالفت آقای توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود که با دقت کنید که مسئله سر 20 هزار میلیارد تومان نیست، بلکه با توجه به مالیات و عوارض مردم باید 31 هزار میلیارد تومان بدهند. منتها دولت هم در خود این مجلس نظام نمایندگان طرفدار خود دارد. الان هم یک کمیته از دولت و مجلس دور هم جمع شدن، کمیته مشترکی که قرار روی بررسی پیشنهاد 35 هزار میلیارد تومان، یعنی یک چیز به اصطلاح توافق بینابینی، به توافق برسن. حتی هستن نمایندگانی در این نظام مثل آقای ارسلان فتیپور که گفته حتی ممکنه تا سقف 38 هزار میلیارد تومان مجلس بتونه کنار بیاد با دولت این رو بالا ببره.
یعنی عملا خواست دولت رو قبول کنه.
بله، یعنی خواست دولت رو قبول کنه و حالا مقدار 2 هزار میلیارد تومان کمتر مسئله‌ای نیست، ولی یعنی در واقع تن به دلات هستن منتقدانی به این عملکرد دولت که معتقدن که این قانون تصویب شده و خود دولت هم اون رو ابلاغ کرده و اینکه تاکنون اصلا اجرا نشده خودش جای سوال داره، یا اون آقای کواکبیان هم توضیح داده که اگرم میخواد حذف بکنید این بند رو در قانون بودجه باید دولت روش‌های به اصطلاح قانونیشو طی کنه، یعنی متمم بیاره، یا اینکه پس از 6 ماه که نتیجه گرفتی این بند به ضرر منافع کشور اون رو حذف کنی. منتها در واقع دعوا بین اعضای مختلف مافیا، شما روند این دولت رو اگر مورد توجه قرار بدید، در همین دو روز اخیر چندین خبر درد شد که مثلا بسیج با 300 فروشگاه زنجیری وارد عرصه توزیع کالا میشه، یا پروژه های گسترده استانی با ارزش 1260 میلیارد تومان به سپاه به خصوص در شیراز و بوشه استاندار بوشهر اعلام کرد واگذار میشه به سپاه پاسداران و بدون حتی انجام تشریفات مناقصه. همه نقشی است که این به اصطلاح دولت اصراری برای اینکه منبع درآمد بیشتری داشته باشه به خاطر به اصطلاح ادای دینش به مافیایی که از اونها حکایت میکنه. یک خبرم جدیداً از طرف آقای الیاس نادران که از مخالفان این دولت هست در مسئله همه افزایش سهم درآمد دولت از قانون هدفمند کردن یارانه ها، ایشون اعلام کرده که معاون آقای احمدی نژاد یعنی آقای رحیمی، ایشون سرکرده باند فساد کمیته فاطمی هست که پولا رو بین هم تقسیم می‌کردن و همه اعضای این باند هم دستگیر شدن به غیر از معاون اول آقای رئیس جمهور. و خاطرتون باشه در خود این بودجه سال 89 دست بسیار بازی داره معاون اول رئیس جمهور در جابجایی چندین بند و سهم زیادی از بودجه به شکل پول در اختیار معاون اول قرار میگیره برای جابجایی یا به سایه اختصاص دادنش به پروژه های خاصی. پس بنابراین باز رو این دقت بکنیم که این پول ها در واقع به جیب مردم میره که نخواهد رفت به زعم من، یا به سمت مافیا سوق داده میشه.
ولی شما بیشتر تکیه دارین بر روی اهداف و انگیزه‌های سیاسی دولت و بخشی که فعلا در هر حال دولت رو در دست داره، اما دولت اصرار داره از نظر اقتصادی که با این مبلغ 20,000 میلیارد تومان نمیتونه یارانه‌هایی که قرار به مردم پرداخت کنه پرداخت کنه. تا چه اندازه این استدلال قابل بحث هست؟
ببینید، مقاصد سیاسی از مقاصد اقتصادی جدا نیست. وقتی یک مافیایی میخواد سیطره سیاسی خودش رو حفظ کنه بدون اینکه پشتوانه مالی داشته باشه، امکان پذیر نیست برای سیطره زور اون هم ما بر مخالفت با مردم اون سیطره رو گسترش بده. اما به نظر من صادق نیست دولت کودتا در ادعایی که داره، چرا که اگر مسئله اصلیش واقعا پخش این یارانه ها در دست قشرهای نیازمند بود، همین 20,000 میلیارد تومان رو در این جهت سوقش میداد، نه اینکه اصرار داشته باشه این دو برابر بشه تا بتونه یه بخش جزئی از اون رو در اختیار مردم قرار بده. مسئلهش پوشاندن کسر بودجهشه و مسئلهش بیشتر پرداختن سهم به اصطلاح مافیایی است که ازش میخوان این کمک های مالی رو. و الان مجلس این نظام در موقعیت بسیار بسیار ضعیفی در همین چارچوب این نظامی هم که منم قبولش ندارم رو دارم توضیح میدم خدمتون قرار داده، و خود شما هم به درستی اشاره کردید که رهبری این نظام هم حمایت دولت رو در نظرش هست، اگر نه مصوبه مجلس اینقدر بی اعتبار نمیکرد. پس بنابراین دولت کودتا نگران هم از این نداره که این مجلس توانا به نظارتش بر نوع خرج کردن این مقادیر از پول که در اختیارش قرار میگیره باشه.
در این میان سایت های اینترنتی خبر میدهند در دیدار نوروزی سران جمهوری اسلامی با آقای خامنه‌ای میان علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد درگیری لفظی پیش آمده و آقای احمدی نژاد گفته که این قانون را اجرا نخواهد کرد و اگر آقای لاریجانی اصرار بر اجرای این قانون دارد میتواند برای اجرا به کسی که بعد از ظهر انتخابات به او تبریک گفت مراجعه کند. آقای خامنه ای در این زمینه گفته است که به نفع جمهوری اسلامی نیست این اختلافات علنی شود. روز سه‌شنبه الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران را متهم به فساد مالی کرد. آقای نادران محمد رضا رحیمی را رئیس حلقه فساد اقتصادی خیابان فاطمی معرفی کرد و گفت افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع می‌کنند از دخالت وی در شبکه‌ای که اعضای آن دستگیر شدند اطلاعی ندارند. به گفته آقای نادران تمام اعضای حلقه فساد مالی خیابان فاطمی بجز آقای رحیمی دستگیر شدند و جابر عبدالی، الیاس محمودی و مسعودی به عنوان اعضای اصلی این حلقه فساد دولتی بودند. الیاس محمودی پیش از این رئیس مجتمع قضایی امور اقتصادی قوه قضاییه و همچنین رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بوده است. آقای نادران درباره نقش معاون اول رئیس جمهور در پرونده فساد مالی خیابان فاطمی گفت چک‌ها را جابر عبدالی امضا می‌کرده است، اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست. محمود احمد نژاد در 5 سال گذشته بارها بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرده است، اما منتقدان دولت با اشاره به ثروت کلان محمد صادق محصولی وزیر سابق کشور و وزیر فعلی رفاه، آقای احمدی نژاد را متهم می‌کنند که از حربه مبارزه با فساد اقتصادی در ایران در 2 دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری بیشتر استفاده تبلیغاتی کرده است. از سوی دیگر سازمان بین المللی شفاف سازی در گزارش سال 2009 خود با دادن نمره‌هایی بین 10 تا 3 و یا پایین تر از آن به کشورها، میزان فساد مالی و دولتی در 180 کشور جهان را اعلام کرد. نمره ایران در این ارزیابی 1.8% یعنی یکی از بدترین نمره‌ها بود. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم اگر بخواهیم نگاهی به ساختار اقتصادی ایران بیندازیم، چرا امکان دست دادن به فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی به این گستردگی فراهم است؟
ریشه های اقتصادی فساد در واقع یکی اقتصاد دولتی ایران هست و دوم اقتصاد نفتی ایران. تمرکز بخش بسیار گسترده ای از اقتصاد در دست دولت در واقع امکانات بسیار زیادی رو فراهم میاره برای اینکه اشخاصی بتوانند با دستیابی به قدرت سیاسی برای خودشون منافع فردی و مالی درست بکنن. و از طرف دیگه مسئله ای که میشه به عنوان یکی دیگر از ریشه های فساد در ایران تلقی کرد، رانت نفتی، دلارهای نفتی و چگونگی تزریق آن در شریان‌های اقتصادی کشور و تقریبا در تمام کشورهایی که اقتصادشون بر اساس رانت نفتی میچرخه دامنه فساد گسترده است. در این شرایط فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی رو هم باید مورد توجه قرار داد که به هیچ کدام از دستگاه‌های رسمی حساب پس نمیدن و در این میان حضور روزافزون نظامیان هم هست، به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی که این هم طبعاً به فساد دامن می‌زنه. در کنار این عوامل صرفاً اقتصادی به عوامل سیاسی هم باید توجه بکنیم و اون یکیش نبود نهادهای واقعی قضایی هست و قوانین مؤثر برای مبارزه با فساد، وجود دیکتاتوری هست در ایران و اینکه احزاب و سازمان‌های آزادی وجود ندارند که بتوانند نظارت بکنند بر اداره کشور، و از طرف دیگه سرکوب رسانه‌های آزاد و نهادها و شخصیت‌های مستقلی رو هم باید مورد توجه قرار داد که اینها اگر امکان داشتن طبعاً برای جلوگیری از فساد اقدام می‌کردند، افشای فساد می‌کردند و تا به حال این مسئله امکان پذیر نبوده براشون. ما می‌بینیم که در خود جمهوری اسلامی آقای احمدی نژاد بارها و بارها تأکید کردند بر اینکه مافیای بسیار گسترده‌ای بر زندگی سیاسی ایران تسلط داره، ولی تا به حال هیچ نشانی از رهبران این مافیا در دست نیست. ایشان هیچگاه اشاره‌ای نکردند که این مافیا رو چه کسی یا چه کسانی رهبری می‌کنند، و از بین اطرافیان ایشان هم ما دیدیم کسی مثلا مثل آقای پالیزدار که سخنانی رو در این زمینه رسما گفت از سرنوشتش اطلاعی در دست نیست، یا اینکه اگر اطلاعی در دسته به نظر میرسه که گرفتار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شده و گویا در حال حاضر در زندان به سر میبره.
شما اشاره کردید به پیش شرط‌های کلی ساختار اقتصادی در ایران که فساد رو ترغیب میکنه یا به فساد کمک میکنه، ولی عملا در صحنه مبادلات روزانه این فساد چگونه شکل میگیره؟
ببینید همچنین در وضعیت فعلی اقتصادی ایران به دلیل تمرکز بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی در دست دولت هست. مثلا به طور مشخص یکی از مسائلی که دامنه فساد رو در ایران گسترده میکنه بازرگانی خارجیه. واردات ایران در دست چه کسانی است؟ ما هر سال بر اساس آمار رسمی حدود 55 میلیارد دلار تا 60 میلیارد دلار واردات داریم. چه کسانی واردات ایران رو کنترل میکنند؟ چه کسانی از این واردات در عرصه‌های مختلف سود میبرند؟ در عرصه خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، این واگذاری‌ها چگونه انجام میشه؟ چه نهادهایی بر اون نظارت میکنند و چه کسانی از این واگذاری‌ها سود میبرند؟ در عرصه بانکی برای برخورداری از تسهیلات مالی، میدانیم که این تسهیلات دستیابیش برای همه ایرانیان آسان نیست و کسانی به این تسهیلات دستیابی دارند که بتوانند به مقامات سیاسی و مقامات بانفوذ مراجعه بکنند و در واقع در همین عرصه هم نمونه های زیادی رو از فساد میبینیم. اینها موارد مشخصی هست از عواملی که میتواند در ایران به فساد دامن بزنه.
در روزهای پایانی سال گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های دولتی خبر داد و گفت افراد این باند توانستند با جعل اسناد دولتی و قضایی میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان 6 میلیارد تومان است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و ما به خبری اقتصادی از همکارم مینا بهارمست توجه کنید.
نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه رئیس کل بانک مرکزی ایران برای تشریح بسته پولی سال 89 به دفاع نظر دولت در مورد درآمد 40,000 میلیارد تومانی قانون یارانه‌ها تبدیل شد. محمود بهمنی که خبرنگاران را برای اعلام سیاست‌های پولی و نظارتی در سال جاری به بانک مرکزی دعوت کرده بود، بیشتر مجبور به اظهار نظر درباره بحث‌های جاری بر سر قانون بودجه و هدفمند کردن یارانه‌ها شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران پیشبینی تورم 60% مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی نهادهای دیگر در صورت اجرای قانون یارانه‌ها با درآمد 40,000 میلیارد تومانی را رد کرد و گفت در صورتی که نظر دولت در مورد این درآمدها تأمین شود، علاوه بر تورم انتظاری که رقم آن مشخص نیست، حداکثر 15% به نرخ تورم موجود افزوده خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین از تهیه چند سناریو برای مقابله با آثار اجرای قانون یارانه ها خبر داد و گفت بانک مرکزی آمادگی دارد تا با تغییر شرایط اقتصادی کشور بدون فوت وقت سیاست های بسته پولی سال 89 را تغییر داده و به مراجع قانونی برای تصویب ارائه کند. او پیشبینی نرخ تورم 33% صندوق بین‌المللی پول را هم در شرایط اجرای قانون یارانه ها نادرست خواند و افزود ساختار اقتصاد هر کشور را مسئولان کشور بهتر می‌دانند. بسته سیاست نظارتی بانک مرکزی برای سال جاری که به تصویب شورای پول و اعتبار و در تاریخ 15 فروردین ماه به تایید محمود احمدی نژاد هم رسیده است، در روزهای آینده به نظام بانکی ابلاغ می‌شود. در این بسته نرخ سود برای عقود مبادله‌ای برای مدت کمتر از 2 سال 12% و برای مدت بیشتر از 2 سال 14% تعیین شده است. همچنین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری 5 ساله با 0.5% کاهش نسبت به سال گذشته 17% و نرخ سود سپرده‌های 1 ساله نیز با 0.5% کاهش به 14% رسیده است. از سوی دیگر شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در دیدار خود با فرستاده ویژه و مشاور نخست وزیر کویت از انتشار 11 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی با سود مناسب در سال جاری خبر داد و سرمایه‌گذاران خارجی دعوت کرد تا با خرید این اوراق به نوعی در طرح‌های اقتصادی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری ایران مشارکت کنند.
در روزهای آغازین کاری سال جدید خورشیدی بورس تهران دوره بالندگی و رشد بی سابقه ای را تجربه می کند. شاخص سهام بورس تهران در این روزها از مرز 13500 واحد گذشت. علیرضا احمدی روزنامه‌نگار اقتصادی و کارشناس بازار بورس و سرمایه در تهران از دلایل رونق در بازار بورس تهران میگوید.
ببینید یه دلیلش برمیگرده جناب آقای زرنگار به سخنرانی و تاکید مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران در روز اول سال نو در مشهد که تاکید کردن بر اهمیت سرمایه گذاری در بازارهای بورس ایران. بحث بعدی برمیگرده به رشد قیمت نفت در سال جاری به بیش از 80 دلار که باعث افزایش توان اقتصادی جمهوری اسلامی شده و یک مقدار خوشبینی و نزد فعالان و سرمایه گذاران به وجود آورده نسبت به آینده بازار سهام. نکته بعدی برمیگرده به اینکه خب در سالهای 85 و 86 و 87 شاهد سقوط و نزول شدید و هولناک و گسترده بازار بورس بودیم. مسلما در بسیاری از سهامهای بورس تهران قیمتها به کف حداقلی خودش رسیده و بنابراین جای تعجب نداره که قیمتها مجددا خودشون رو تصحیح بکنن و رو به رشد داشته باشن. نکته بعدی اینکه بسیاری از شرکت‌های بورس تهران برای سال 88 آمار و ارقام خوبی از بودجه تولید و عملکرد و فروش خودشون منتشر کردن که این مسئله و مؤلفه امیدواری‌هایی رو نزد فعالان و سرمایه‌گذاران به وجود آورده. مسئله بعدی رکود شدید و تاریخی و دامنه‌دار و گسترده در بازار املاک و مستغلات کشور است که باعث شده بخش زیادی از سرمایه‌ها و نقدینگی که در این بخش وارد شده بود کم کم حرکت کنه، بیاد اقدام به خرید و فروش سهام در بورس تهران بکنه. مسئله بعدی هم که در رونق فراگیر بورس مؤثر بوده تثبیت دولت محمود احمدی نژاد، یعنی الان بسیاری از فعالان بورس، سرمایه گذاران، شرکت ها و اشخاص متوجه شدن که دولت احمدی نژاد حداقل تا 3 سال آینده تثبیت شده است و در حقیقت چالشی از نظر مشروعیت برای این دولت فعلا وجود نداره، بنابراین با خوشبینی و امیدواری آمدن و در حال خرید سهام هستند. مسئله بعدی در رونق فراگیر بورس در دو هفته اخیر بسیار مؤثر بوده افزایش سرمایه گذاری نهادهای دولتی و شبه دولتی و بانک ها و صندوق های بازنشستگی و لیزینگ ها و شرکت های بیمه است که اینها نقدینگی سرگردان خودشون رو وارد بازار بورس کردن که بازار بورس در بدترین حالت حداقل سالی 25-30% بازده به اونها خواهد داد. مسئله بعدی که در رونق فراگیر بورس مؤثر بوده مسئله نزدیکی به فصل مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت ها و موسم تقسیم سود سالیانه در خرداد ماه و تیر ماه است که این هم در رونق بورس کاملا مؤثر بوده. مجموع این عوامل، مؤلفه و پارادایما که عرض کردم باعث شده که شاهد یک دوره رونق طلایی در بورس تهران باشیم.
خب قابل پیش بینی هست که این دوره به گفته شما طلایی چقدر طول خواهد کشید؟
من استنباطم این است که این دوره طلایی حداقل تا پایان تابستان سال 89 تداوم داره، چون اصولا به طور سنتی همیشه در بورس تهران فصل بهار و فصل تابستان فصل پر رونقی هستش. ضمن اینکه امسال این فصل پر رونق توام شده با این مؤلفه عوامل و دلایلی که من عرض کردم که باعث رونق فراگیرتر و گسترده‌تر بورس تهران شده. اما اینکه آیا این رونق، این پویایی، این بالندگی، این اقبال و استقبال فراگیر مردم و سرمایه گذاران در بورس تهران از شهریور 89 به این ور هم تداوم داره یا نداره بستگی داره به مجموع شرایط و عوامل و مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی، روانی و قیمت نفت که ببینیم اون موقع بتونیم تحلیل بکنیم. ضمن این که اگر در واقع این مسئله تحریم هم جدی بشود و چین هم به جرگه تحریم کنندگان بپیونده یا اگر شاهد در واقع تحریم نفتی کشور باشیم، ممکنه زودتر از شهریور ما شاهد عقب نشینی شاخص‌ها و نزول شاخص‌ها باشیم. ولی من دورنما، افق و دیدمانی نمی‌بینم که بازار بورس تهران بخواد تا شهریور ما با چالش و گره‌گاه جدی و بن‌بست جدی مواجه بشه، چون آتش سرمایه‌گذاری در بورس الان در حد اکثر خودش قرار داره، نقدینگی سرگردان در جامعه زیاده و به نظر هم نمی‌رسه که تحریم‌های بین‌المللی در مورد مسئله هسته‌ای بتونه به سرعت روی مسئله بورس تأثیر بگذاره.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شما که ما را در این مجله همراهی کردید. فریدون زرنگار هستم، با شما خداحافظی میکنم. وعده ما چهارشنبه آینده.